بسم الله الرحمن الرحیم. وارد مسئله چهارم شدیم که عبارت بود از اینکه عارف قدرت تصرف در عناصر عالم داره و کارهای خارق العاده انجام میده. برای این مسئله نمونه هایی را هم مثال زدن و فرمودن که این کارها توجیه طبیعی داره و لذا صلاح نیستش که زود تکذیب بشه. اگر ما تونستیم از عهده توجیهش بر بیاییم قبول میکنیم، اگر هم توجیه نکردیم خب اب نداره که این کار بشه، چون کار محالی نیست و توجیه برداره نباید این کارش کرد، باید صبر کرد تا مستدل بشه. مصنف در این فصل همونطور که عرض شد اصل مدعا رو مطرح کرده و در فصل بعد شروع میکنه به توجیه این مدعا. بعد از اینکه توجیه تموم شد، بعضی از مسائلی رو که اونها هم جز این نمونه های همین خرق عادت به حساب میان مطرح میشه، منتها خرق عادتی که شاید بعضیاش خلقتی باشه، مثلا چشم زدن که این دیگه در اختیار خود شخص نیست، لازم نیست شخصی مدت ریاضت بشه که چشمش قدرت اصابه و تأثیر پیدا کنه، بلکه از اول ممکنه این قدرت درش باشه و بعضی ها هم احیانا درشون این قدرت پیدا میشه و میره، بعضی ها ذاتن هست که میمونه ادامه داره، بعضی ها نگاهی میاد و گاهی هم نیست. اینا مباحثی که بعدا مطرح میشه و بعدا یه توضیحات دیگری در مورد این که اصلا چگونه انسان با کجاها باید مرتبط بشه تا بتونه تأثیر بکنه در خودش یا در دیگران یا در عناصر عالم. این مباحثی که تقریبا به تدریج میاد. حالا الان ما داشتیم اصل مدعا رو میخوندیم، متن خونده شد، شرح هم چیزی اضافه بر متن نداره، ظاهرا همون حرفاست که تکرار میشه. من این از رو میخونم. اقولو لما فرغ عن بیان الآیات المشهوره التي تنسب الى العارفين و غيرهم من الاولياء اراد ان ينبه على اسباب سائر الافعال الموسومه لخوارق العاده. بعد از اینکه مصنف از بیان آیات مشهوره، آیات مشهوره همون ستایی بود که ذکر کردیم، یعنی امساک عن القوت مدت مدید و انجام کارهای سنگین به طوری که از عهده خیلی ها بر نیاد، سوم هم اخبار بده. این آیات مشهوره که از بین در بین عرفا مشهوره ایشون ذکر کرد و توجیه کرد. التی تنسب الى العارفین و غیر عارفین. بعد از اینکه از این آیات مشهوره فارغ شد، اراد ان ينبه غیر عارفین هم بیان میکنه من الاولیا. البته به مناسبت بحث اخبار به غیب از غیر اولیا هم مطرح شد، مثلا کسانی که در خواب غیبی رو میبینن حتما لازم نیست سلام علیکم جز اولیا باشن، ولی خب اصل بحث این بود، آیاتی که صادر میشه از عارفین و اولیا، اصل بحث این بود. اگر هم در ضمن از غیر اولیا هم بحث شد، یه بحث استطرادی بود. بعد از اینکه از این آیات مشهور فارغ شد، اراد ان ينبه على اسباب سائر الافعال الموسومه به خوارق العاده، کارهای دیگری که اسمشون خارق العاده میذارن اونها رو میخواد الان ذکر بکنه. سلام علیکم. فذکرها فی هذا الفصل، این کارها رو در همین فصل ذکر کرد و ذکر اسبابها فی الفصل الذی یتلوه، اسباب این آیات رو که چگونه این آیات به وجود میان و توجیه طبیعی این آیات چیه، اونها رو در فصلی که یتلوهو به دنبال این فصل میاد ذکر میکنه. در ابتدایشون گفتش لعلک قد یبلغ که من العارفین اخبار یکاد و تحتیب قلب عاده. کلمه یکاده آورد، کلمه یکاده آورد، میتونست بگه اخبارون تحتیب قلب عاده، چرا یکاده گفت؟ ایشون میفرماد به خاطر اینکه اگرچه پیش مصنف مسلمه که این کارها انجام میگیره، ولی هنوز اثباتش نکرده. چون هنوز اثبات نکرده و پیش کسی که به توجیه اسباب این کارها اطمینان پیدا نکرده این مطلب مشکوکه، ایشون گفت یکاد و تعتی. پس یکاد و تعتی به لحاظ خواننده است که هنوز توجیه این مطلب رو به دست نیاورده و براش این مطلب یقینی نشده، ولی برای خود مصنف که اسباب رو میدونه تعبیر به یکادو لازم نبود، میتونه بگه اخبارون تعتی به قلب العاده، یعنی قلب عادت میکنه، نه یکادو تعتی. یکادو نشون میده که یه حالت تردیدی تو کار هست که میتونه این قضیه انجام بگیره، شاید هم نتونه، حالت تردیده. این تردید به خاطر شنونده است که هنوز مطلع بر اسباب این کارها نشده و شاید پیشش هنوز مطلب ثابت نشده باشه. و اینما قال یکاد و تعتی به قلب العاده ولم یقل تعتی به قلب العاده، یعنی کلمه یکاد رو اضافه کرد بدون یکاد نگفت، زیرا این افعال لیست اندمن یقف، بل من برعکس گفتم، برعکس گفتم. فهمان جهت این که ایشون یکاده گفت اینه که کسانی که مطلع بر اسباب باشن متوجه میشن که این کارها کارهای خارق العاده نیست، یه کارهای معمولیه، منتها ما چون اسبابشو نمیدونیم پیشمون خارق العاده به نظر میرسه. مصنف میگه یکاده یعنی اینجوری جلوه میکنه که خرق عادت کرده، ولی اگر تو بطن قضیه و تو عمق قضیه بره متوجه میشه که خرق عادت اصلا نیست. پس یکادو برای اینه که بفهمونه که این کارها پیش بعضی ها خرق عادت به حساب میاد، پیش اونایی که جاهلن به اسباب، اما کسانی که عالمه و اسبابن خرق عادت براشون نیست، اونا میدونن این خرق عادت نیست، میدونن این کارهای معمولیه. و اینما قال یکادو تعتی به قلب العاده ولم یقل تعتی به قلب العاده، زیرا تلکل افعال لیست اندمن یقف علا الاله ها الموجبت یاها به خارقتن للعاده، زیرا این افعال در نزد کسی که مطلع بر علل این افعال بشه، عللی که ایجاب میکنن این افعال رو و باعث وجود این افعال میشن، اگر شخصی مطلع بر این افعال شد در نزد او این افعال خارق للعاده نیستن، تکادو که خارق عادت باشن ولی خارق عادت نیستن. این نماهیه خارقتون بالقیاس الى من یعرف و الى من لا یعرف و تلکل علل، اگر خارق به حساب میاد نسبت به کسی که این علل رو نمیشناسه، نسبت به کسی که این علل رو نمیشناسه خارق عادت. خب حالا لغت رو معنا میکنن. در عبارت داشتیم موتان، ایشون میفرماد که موتان بخون موتان نخون. موتان بر وزن حیوان در مقابل حیوانه، موتان یعنی جمان، حیوان یعنی زنده، موتان یعنی مرده، یعنی جمان. بر سنگ و کلوخ و امثال زاله که جمادات موتان اطلاق میشه، بر موجودات زنده حیوان اطلاق میشه، این دوتا مقابل همه. و اینجا مراد نیست، چون اینجا به در معنا نمیشه که دعا میکند تا موتان یعنی جماد از بین بره، این کارو که کسی انجام نمیده، بلکه منظور همون موتانه، که موتان به معنای مرگ و میریست که در اقنام و حیواناتی که اهلیند رخ میده. ول موتان علا وزن طوفان، موتون موتون یقع فی البهائم فی البائهم، نه فی البهائم، نه فی البائهم. البا یعنی ماشیه، یعنی چهارپا. ماشیه چارپا موتیست که واقع می شود فی البائهم، یعنی در چارپایان مردم. البائهم زمینش هم به قوم برمی گرده، چون بحث در قوم بود دیگه. این عارفن استسقال للناس، فسقو ادا علیهم و دعا لهم فصرف عنهم الوبا. همش زمیرا به خود الناس برمیگرده، اینجا هم الوائهم به همون الناس برمیگرده، یعنی در چارپایانشون. اما المبتان علا وزن الحیوان فهوه علا، یعنی یطلقو علا ما یقابل الحیوان من المعدنیات. فهوه علا ما یقابل الحیوان من المعدنیات، یعنی این مبتان اطلاق می شود بر چیزی که مقابل حیوانه، اون چیزی که مقابل حیوانه عبارت هست از معدنیات. من المعدنیات بیان برای مای مای قابل است. و هو و این معنا غیر مناسب لحاظ الموزه، اینجا جا نداره، چون دعایی که میشه برای این نیستش که صرف جماد بشه بلکه صرف مرگومی بشه. خب تذکرتون و تنبیهون، این فصل 26مه که برای توجیه این امور خارق العاده ذکر شده. خب مشهورن، بله مشهور نبودن دیگه، اینا خودشون جزئیات تیکه تیکه ذکر میشن، یعنی اون چی که مشهور همون چهارتاست، همون ستاست، از عارف اون ستا مشهوره، اینای دیگه گاهی انجام میشه گاهی انجام نمیشه. عارف اون چهار ستا رو حتما انجام میده، ولی اینا گاهی انجام میشه گاهی میبینید عارفی تمام عمرشون میگذاره هیچ کدوم از اینا رو انجام نمیده. بله اونا هم از غیر عرفا صادر میشه، اینا هم از غیر عرفا صادر میشه هر دوشون، ولی اون مشهوره این مشهور نیست. یعنی عارف اصلا شرطش اینه که اون ستاره داشته باشه و حتما هم داره، اما این چند تا رو گاهی انجام نمیده. خیلی از عرفا دیده شده که کارهای عرفانی رو انجام میدن، قدرت برای این ندارن یا اگرم قدرت دارن انجام نمیدن. این آیات مشهور در حضرت نیست، ولی ممکن از شخص خاصی مشهور بشه که این کارا رو میکرده، مثلا از حضرت عیسی مشهوره که مرده زنده میکرده، یا از حضرت عیسی مشهوره که روی آب را میرفتن، یا حضرت ابراهیم، ولی از عرفا به طور کلی مشهور باشه نه، ممکن از شخص عارفی مشهور باشه، اما نسبت به کل عرفا مشهور باشه اینطور نیست. در این فصل همونطور که از عنوانش پیداست دو مطلب ذکر میشه، یکی تذکره است یعنی یادآوری دو مطلب از مطالب قبله، یکی هم تنبیه یعنی ورود در بحث خودمونه که توجیه طبیعی کردن برای این امور خارق العاده است. پس ابتدایشون دو مطلب رو که از گذشته داریم تذکر میدن، بعد وارد بحث میشن. من اون تذکراتشون رو بدون این که ارتباطش رو با بحث بیان کنم نقل میکنم، بعد بحث رو میگم، بعد دو مرتبه برمیگردم ارتباط این تذکرات با بحث رو ذکر میکنم که این تذکرات چه ارتباطی با بحث داره، چرا به این بار مقدمه در اینجا آورده شد. اما تذکر اول، یعنی تذکر مطلب اول، دو شی با هم چند جور میتونن علاقه داشته باشن. یکی علاقه حلول، شیعی در شیعی حلول کنه، یه ارتباطیست بینشون. یکی علاقه مجاورت، شیعی کنار شیعی قرار بگیره. یکی علاقه تأثیر و تأثیر، یکی فاعل باشه یکی به یکی علت باشه یکی معلول باشه، این همه علاقه. یکم علاقه تدبیر و تصرف، چیزی فقط در چیزی دیگه تصرف کنه، علت او نباشه، علت ایجادش نباشه، تأثیر بذاره اما نه تأثیر وجودی که ایجادش کنه، بلکه مثلا تأثیر دیگه بذاره، تأثیر که افعالی رو در این شی به وجود بیاره. نفس با بدن چه نوع علاقه داره؟ ثابت شد در جای خودش که در نمط هفتم باشه که نفس با بدن علاقه حلولی نداره، علاقه انتباعی نداره، در بدن حلول نکرد. از بین اون علاقه های دیگری که شمرده شد مثل مجاورت و علاقه اشراف و تصرف و تدبیر، اینها تنها علاقه‌ای که برای نفس با بدن هست علاقه تدبیر و تصرفه، یعنی نفس نسبت به بدن مدبره، متصرفه، علت نیست که بدن رو ایجاد کرده باشه، علت ایجاد بدن خداست، علت بعضی کارها در بدنه، یعنی بدن رو تدبیر میکنه، هم برای بقای بدن تلاش میکنه، هم برای صدور بعضی افعال از بدن تلاش میکنه، بالاخره تدبیر بدن، تصرف بدن در اختیار نفسه. پس علاقه که نفس با بدن داره علاقه حلولی نیست که نفس بشه مادی، بلکه نفس مجرد بیرون از بدنه، در عینی که بیرون از بدنه بدن رو تدبیر میکنه. این یه مطلب بود که در گذشته داشتیم، احتیاج به اثبات و بیان نداریم. سلام علیکم. اتحاد نفس با بدن، اتحاد متصرف در متصرف با متصرف فیه، اتحاد متصرف با متصرف فیه. یه وقت میپرسیم ترکیبشون چنو ترکیبیه؟ ظاهرا نظر شما این باشه، ترکیبشون ترکیب اتحادی. اما یه وقت میپرسید که اتحادشون چنو اتحادیه؟ اتحادشون همینی که الان داریم میگیم، اتحاد تدبیر و مدبر و مدبر، متصرف و متصرف فی. فرق بین ترکیب و اتحاد. یا خب می‌گوستیم ترکیبشون چون ترکیب، ترکیب انضمامی نیست، ترکیب حلولی نیست، ترکیب اتحادیه. اما یا خب می‌گوستیم اتحادشون چون اتحادیه، اتحادشون اتحاد متصرف و متصرف فی. و علمت ان، خب این یک تذکر، تذکر این تذکر رو بخونم از این تذکرش بکنم، تذکرتون و تنبیه. خلاصه وقت این تذکر و تنبیه هم از که ازم فهرستشو، البته خیلی ناقص. الیس قد بان لک ان النفس الناطقه لیست علاقتها مع البدن علاقت انتباع. آیا برای تو قبلا روشن نشد در نمط هفتم در اون فصول اولیش که نفس ناطقه علاقش با بدن علاقه انتباع و حلول نیست؟ استفهام این کاریست، بله؟ نمت هفتم استفهام این کاریست. با لیسه که بیاد مفید اثباته، چون خود این کاری مفید نفیه، با لیسه که بیاد نفیه نفی میشه اثبات. یعنی قد ثبت لک، بان لک که نفس ناطقه علاقش با بدن علاقه انتباع و علاقه حلول نیست تا بشه جسمانی. بل ضربن من علائق اخر، یه نوع از علاقه دیگر. علاقه رو جمع بود، چون علاقه هایی که باقی میمونن زیادن. علاقه دوتا نیست، یکی انتباه یکی تصرف، که اگر انتباه رو نفی کردیم تصرف ثابت بشه، بلکه بعد از اینکه انتباه نفی شد تازه علاقه های دیگر و انواع دیگری باقی میمونه که یک نوع از اون علاقه ها علاقه است که نفس و بدن داره. علاقه مجاورت هست، علاقه علت و معلول هست، علاقه اشراف هست، مثلا علاقه تصرف و تدبیر هست. بل ضربن من علائق اخر، یه مطلب. مطلب دوم در نمط ششم ثابت شد یا نمط سوم، ظاهرا نمط سوم اشتباه گفتم، شاید فصل ششم از نمط سوم باشه، یه شیشی تو ذهن من هست. ثابت شد که نفس در بدن، احتمالا همینطور که میگم فصل ششم از نمط سوم باشه، ثابت شد که نفس در بدن تأثیر میگذاره، بدن هم در نفس تأثیر میذاره، با اینکه این دوتا از هم جدان. الان در تذکر اول بیان کردیم که این دوتا از هم جدان، با هم رابطه حلولی ندارن، رابطه مجاورتی ندارن، با وجود این که از هم جدا هستن در هم تأثیر میذاره. و این مسئله مهمی ها که ما در اصل بحثش احتیاج داریم. تأثیر اینطوره، مثلا انسان میترسه، رنگ بدن زرد میشه، ترس مال نفسه، زردی مال بدنه، اون تأثیر نفس در بدن پیدا شده و بدن رو زرد کرد. یا خجالت میکشه بدن سرخ میشه، و به عکسش هم هست، دستمون بریده میشه، وقتی دست بریده شد این بدنه که تفرق پیدا کرده ولی نفسه که درد رو احساس میکنه، چون نفس شامل همه قوا میشه، قوا ابزارشن، از جمله قوا لمسه، لامسه جزء اساطیر نفسه بنابر نظر مشا، و جزء تنزلات نفسه بنابر نظر حکمت متعالیه، پس بالاخره جزء نفسه، مربوط به نفسه. بدن پاره میشه، بدن تفرق پیدا میکنه، لامسه درد رو حس میکنه، یعنی نفس. این تأثیر بدن در نفس، همچنین تأثیر نفس در بدن رو هم توجه کردید که نفس خجالت میکشه یا میترسه، تأثیرش در بدن ظاهر میشه. پس بین بدن و نفس تأثیر متقابل هست. مثالی که خودشون میزنن اینه که انسان در یه محل مرتفعی روی یک شاخه باریکی راه بره، بعد تصور میکنه که شاید من بیفتم، به خصوص اگه پایین رو نگاه کنه، گودی پایین در نظرش جلوه کنه، یه حالت وهمی بهش دست میده، تصور میکنه که الان میفتم و با این تصور غالبا میفته، حالا شاید بعضی هم بتونن خودشون نگه دارن، غالبا میفته، یعنی شل میشه و میفته. علت چیه؟ نفس تصور کرده بدن افتاده، بدن بیرمق شده و افتاده. اینجا باز تأثیر نفس است در بدن، تأثیر نفس در بدن. ولی اگر همین شاخه به قولشون در یک قراری باشه، یعنی یه جای آرامی باشه، پرتگاه نباشه، انسان از روش سریعا رد میشه، چیزی هم اتفاق نمیفته، حادثه اتفاق نمیفته. پس پیداست که افتادن بدن به خاطر باریک بودن شاخه نیست. اگر به خاطر باریک بودن شاخه بود، خب وقتی هم این شاخه رو قرار باشه، بعد انسان باید بیفته، در حالی که نمیفته. علت افتادن تصوره. اون تصور در وقتی که شاخه روی قرار انجام نمیشه، انسان نمیفته. ولی وقتی که شاخه رو پرتگاهه، انجام میگیره این تصور، انسان میفته. پس معلوم میشه نقش تصور در اینجا دخالت کرده، تصور در اینجا نقش داشته و دخالت کرده، نه باریک بودن شاخه. پس توجه شدید که یا به مثال دیگه میزنن، میگن گاهی انسان تدریجا با تلقین خودشو مریض میکنه، یا تدریجا با تلقین از مرض بیرون میاد. این دوتا هم همون تأثیر نفس در بدنه، بدن مریض شده، اما تلقین که کار نفسه بدن رو اصلاح میکنه، یا بدن سالمه، تلقین که کار نفسه بدن رو مریض میکنه. اینا همه تأثیرات نفس در بدنه. با وجود این که نفس از بدن جداست، دوتا در هم حلول نشدن، مجاورت با هم ندارن، با وجود این جدایی در جدایی اثر میداره. علت تأثیرش هم اینه که اون متصرف این متصرفون فیه. اینه مطلب دوم. چرا؟ چی گفته تعالی؟ تأثیر میتونه بذاره، چون ارتباط دارن با هم. یه وقت ارتباط علت و معلوله، در ارتباط علت و معلول، بله معلول نمیتونه در علت اثر بذاره، ولی این ارتباط ارتباطیست که ترکیب اتحادی بینشون درست کرده. چون ترکیب اتحادی درست کرده، در هم اثر میذاره. بین علت و معلول ترکیبی نیست، یکی عالی یکی سافل، اما یه عالی سافل داریم که با هم متحد شدن. اگر با هم متحد بشن حتما تأثیر و تأثیر هست. بله. و علمت ان هیئتا تمکن العقد منها و ما یتبعه قد یتعدی الى بدنها مع مواینتها لها بالجوهر. و علم تباز در گذشته که عرض کردم نمت سومه، ولی احتمالا همون فصل ششم باشه. علم تعن حیعت تمکن العقد منها، عقد یعنی عقیده یعنی اعتقاد، تمکن یعنی رسوخ یعنی جا گرفتن راسخ شدن. اضافه هیئت به تمکن اضافه لامیه، هیئتی که برای تمکن العقد من نفسه. میتونید اضافه رو اضافه من بگیرید، من نشیه، هیئتی که ناشی میشود از رسوخ عقیده در نفس. یعنی یه عقیده در نفس راسخ میشه، از این عقیده یه هیئتی به دست میاد، یا یه عقیده در نفس هست برای این عقیده یه هیئتیست، اون هیئت تأثیر میذاره، اون هیئت اعتقادی تأثیر میذاره در بدن. گاهی اعتقاد، گاهی هم اون چه که تابع اعتقاده، تابع اعتقاد مثل زنون، مثل به قول خواجه توهمات، و حتی مثل خوف و خجالت. که اینا دیگه تصورات نیستن، اعتقاد و ظن و وهم اینا از مقوله ادراک هست. اما خوف و فرح و ترس و خجالت و اینها، اینا از مقوله ادراک نیستن. اگرچه چنانچه در نمط هشتم گفتیم یا به قولی حاصل ادراکن یا به قولی عین ادراک خاصن. در لذت گفتیم بعضی ها معتقدن که حاصل یه نوع ادراکه، مصنف معتقد بود که نه، یه نوع ادراک خاصه. ادراک ملائم نفس من جهت این که خیر است و کمالات که توضیحش قبلا گذاشتیم میشه لذت، خود ادراک میشه لذت. علی حال خوف و فرح یا نحوی از ادراکن یا حاصل ادراکن، پس تفاوت دارن با اون ادراک صاف، با مثل اعتقاد و ظن و توهم یه تفاوتی دارن. لذا خواجه بعد میبینید دیگه بل کل خوف با لفظ بل میاره جدا میکنه. بله، هیئتی که برای رسول، من هنوز عبارت معنا نکردم، باید معنا میشه معناش میکنم. پس مطلب اینطور شد که اگر هیئتی از اعتقادی ناشی شد و در نفس ما به وجود آمد، یا از تبابع اعتقاد هیئتی درست شد، حتی اگر اون هیئت خوف و فرح و امثال زالش باشه، این هیئت مؤثر در نفس در بدن خواهد بود. با اینکه نفس از بدن جداست، اما هیئت نفسانی در بدن تأثیر میکنه. و علمت ان هیئت تمکن العقد منها، دانستی که اون هیئتی که برای رسوخ عقیده در مورد این نفس هست، منها یعنی عقیده از این نفس، یعنی عقیده که در این نفسه، عقیده ناشی از این نفس، عقیده که حاصل میشه از این نفس، هیئتی که برای این چنین اعتقادی هست که هیئت نفسانی است، یه هیئت نفسانی است که برای عقیده متمکن شده در نفس حاصل میشه. یعنی اگر عقیده در نفس حاصل بشه، از اون عقیده هیئتی تولید میشه، اون هیئت هیئت نفسانی است. حالا هر چی میگید هیئت عامه، لازم نیست صورت باشه، البته ممکنه در جای صورت باشه، در جای غیر صورت باشه. و ما یتبعه، آنچه که تابع عقیده است، ضمیر یتبعه برمیگرده به عقد، چه عقیده باشه چه تابع عقیده، مثل ظن و وهم و حتی به قول ایشون خوف و فرح. این هیئت قد یتعدا الی بدنها، یعنی به بدن این نفس، مع مباینته، مع مباینتها لها بالجوهر، با اینکه این نفس مباین است با اون بدن بالجوهر. حالا چرا لها گفته؟ شاد لهو بوده، امروز هم نسخه‌های مختلف تو جلسه ما نیست که بپرسیم شما چی دارید؟ لهو یا لها؟ کتاب شما؟ لها. شما این کتاب دارید؟ بله، ما اما باینت ها لها بالجوهر. حالا اگه لها باشه توجیه برداره و عبدان برمیگردیم. مباینت نفس للجوهر، للعبدان بالجوهر، این جوهران با هم تفاوت دارن، یکی نفس یکی بدن. این حتی ان وهم الماشی مثاله که اگر شما تصوری کردید، این تصور که امر نفسانیست در بدن شما تأثیر میذاره. حتی ان وهم الماشی على جزء معروض فوق فضا یفعل فی ازلاقه ما لا یفعله، ما لا یفعله وهم مثله و الجزء على قرار. علا جزء متعلق به ماشیه، یفعل فی ازلاقه خبر این نفس، و الجزء على قرار جمله حالیه، به طوری که تصور اون کسی که الف لام الماشی هم الف لام موصول است، تصور اون کسی که راه می رود بر شاخه پهن شده در فوق فضا، این تصور تأثیر می گذارد در ازلاق، یعنی لیزاندن، لغزاندن، در لغزاندن او مقداری که لا یفعله وهم مثلهی، تأثیر نمی داره وهم مثل همین ماشی، در حالی که اون شاخه روی قرار و یه جای ثابته، در حالی که شاخه در جای ثابته، اگه انسان تصوری بکنه اون تصور اثر نمی کنه، اصلا تصور نمی کنه، تصور نمی کنه، تصور جز این شاخه بله شاخه درخت هست چی؟ شاخه درخت باشه، بله تنه درخت باشه. اونا نمیفتن، نمیفتن چون تصور نمی کنه. خود ایشون داره بناهایی هستن که در محلهای مرتفع روی جاهای باریکی کار میکنن، اینا چون عادت کردن پایین هم که نگاه بکنه اصلا تصور براش حاصل نمیشه، اصلا نمیترسه، اون وهم براش نمیاد. ولی این شخصی که بار اولش رفته اون بالا وهم براش میاد و سقوط هم میکنه. بله بله کارشون بله اینا که عادت کردن همینطوره. بله در همین کشور خودمون هم از شما خیلی راه دور رفتیم. خب مثال بعدی، و یتبع اوهام الناس، و یتبع اوهام الناس تغییر مزاج. اوهام الناس مفعول مقدمه، تغییر مزاج فاعل مؤخره. و به دنبال تصورات مردم یعنی تلقینات پدید میاد تغییر یا دفعتن مرید میشه اگه تلقین خیلی شدید باشه، یا دفعتن خوب میشه اگه تلقین خیلی شدید باشه. داستان همون طبیبی که کنیز پادشاه رو در یک لحظه خوب کرد، که لحظتن خوب شد. کنیزی در اینه که من همشو نمیگم، فقط مختصری میگم که داستان در ذهنتون بیاد. بله؟ نمیدونم از مثنوی کجاست. کنیزی خم شد که ظرفی رو برداره، کمرش راست نشد، باد در کمر پیچید و درد نداشت که صاف بشه. پادشاه فرستاد دنبال طبیبی، گفت میخوام این رو بدون دوا اصلاحش کنه، با اون شروع شد به اصلاح کردن تا آخر سر نتیجه گرفت، با تلقین هم نتیجه گرفت، با تلقین نتیجه گرفت و دفعتا خوب کرد نه تدریجا. اینطور نبود که یواش یواش خوب بشه، تدریجا خوب نشد بلکه دفعتا. مثال برای دفعه دارم میزنم، مثال برای تدریجا زیاد داریم. بچه هایی بودن جمع شده بودن میخواستن استادشون رو از شر استادشون خلاص بشن، با هم قرار گذاشتن که بگیم استاد مریضه، هی احوال پرسی و چرا اینقدر امروز رنگتون زرد شده و چی شده که امروز اینطوری هستید مثل روزای دیگه نیستید، هی گفتم بیچاره خوابید، بیچاره رخت خواب نختن خوابید، تدریجا مریضش کردن. مثال دفعتن رو چون مثال خوبی نبود تا آخر نرفتم، ولی این مثال یه گفتم. و یتب و اوها من ناسه تغییر و مزاج مدرجن، و به دنبال اوها من ناس این تصورات مردم و تلقیناتشون تغییر مزاج پیدا میشه، چه تدریجا چه دفعتا. او ابتدا مرض یا مرضی شروع میشه، او افراق ابتدا امراض، ابتدا امراض امراضی شروع میشن. بله و ابتدا امراض، بله و ابتدا امراض، او افراق منها. افراق یعنی جدا شدن، منها یعنی من الامراض، یعنی خوب شدن. گاهی شروع در مرض پیش میاد، گاهی هم افراق و جدا شدن از مرض پیش میاد، گاهی خوب شدن پیش میاد. خب تذکره تموم شد، هر دوش هم اولین تذکرمون هم دومیش تموم شد. حالا وارد بحث میشیم، از اینجا به بعد دیگه تنبیهه که بحث خودمونه. بحثی که ایشون میخواد شروع کنه و توجیهی که میکنه اینه که توجه کنید، البته بعداً هم توضیح میدم، ولی خودتون توجه کنید که در این تنبیهی که ما ازش میکنیم چه مقدار از اون دو تذکرهی که آوردیم استفاده میکنیم. در این تنبیه چه مقدار از اون تذکرها استفاده میکنیم، استفادهش بیانه، ولی در این حال بازم توضیح میدم. میفرماد که همونطور که نفس با اینکه جدای از بدنه و انتباعی در بدن نداره، میتونه در بدن خودش به خاطر ارتباطی که برقرار کرده و ارتباط تصرفی که براش حاصله تأثیر بذاره، اگر کسی تونست نفسش رو قوی کنه که نه تنها متصرف در بدن خودش باشه بلکه متصرف در بدن غیر باشه، که بدن غیر هم بدن او به حساب بیاد، در این صورت میتونه در بدن غیر هم تأثیر بذاره. و اگر محدوده تأثیرش رو وسیع تر کنه، یعنی کمالش رو بیشتر کنه، نه تنها بدن غیر بلکه تمام عناصر عالم به منزله بدن او میشن و او همونطور که در بدن خودش تأثیر گذاشته، در عناصر عالم هم میتونه تأثیر بذاره، با اینکه عناصر عالم ازش جدا هن. با اینکه عناصر عالم جدا از نفس او هستن، همونطور که بدنش جداست، در این حال میتونه تأثیر بذاره. حالا مطلبی که گفته میشه احیانا با این بیان روشن شد که گفته شده تمام عالم بدن پیغمبر آخرالزمانه، که بعضیا این استبعاد میکنن این حرف رو، میگن چجوری میشه؟ خب اگر بدن حضرت، پس ما دست به این بدن که میزنیم، دست به این دیوار که میزنیم، دست به بدن حضرت زدیم، باید حضرت حس بکنن، یا حق نداریم بدن رو به این دیوار توهین کنیم، همونطور که حق نداریم به بدن پیغمبر توهین کنیم. اینا اینطوری برداشت میکنه، اگه همه عالم بدن پیغمبره، پس همون حکم میشه برای بدن هست، برای این عالم هم هست. در حالی که منظور عرفا این نیست. منظور عرفا اینه که همونطوری که بدن تحت تصرف نفس پیغمبره، کل عالم هم تحت تصرف نفس پیغمبره. فقط در محدوده تصرف اینا دارن تشبیه میکنن. عالم رو نازل منزله بدن میکنن، نه در همه چیز، بلکه فقط در تصرف. بعد می فرماید که خب پس کنهو عارف چندین بدن داره، یکی بدن خودشه، یکی بدن دیگرانه، یکی عناصر عالمه، منتها با یکی از این بدنها ارتباطش بیشتره که بدن خودشه، با بقیه ارتباطش کمتره، ولی بی ارتباط نیست. چون ارتباط داره در اونها تأثیر میذاره، همونطور که در بدن خودش هم تأثیر میذاره. ما باید سعی کنیم که نفس قوی بشه. وقتی نفس قوی شد، رابطه تصرف پیدا میکنه، همونطوری که نفس خودمون یه مقدار قوت چه داره، میتونه بدن رو اداره کنه. اگر قوی تر بشه، میتونه بیش از بدن رو اداره کنه. پس بدنهای دیگران هم میشن بدن عارف، عناصر دیگر هم میشه بدن عارف. پس بعید نیست که عارف بتونه در بدن دیگران یا در عناصر عالم تصرف کنه، هر تصرفی که بود. خب حالا اگر من در بدن خودم تصرف کردم، این امر خارق العاده است، خجالت کشیدم، رنگم زرد شد، رنگم سرخ شد، یا ترسیدم، رنگم زرد شد، میگن کار خارق العاده عادی انجام گرفته، نه. اما اگر همچنین اگر شخصی در عناصر عالم یا در بدن دیگری تصرف کنه، هم به خارق العاده نیست. ولی برای مایی که وقت پیشمون روشن نیست، خارق العاده جلوه میکنه. همونطور که اگه یه نفر تا حالا خجالت کشیدن و ترسیدن رو تجربه نکنه، یه دفعه ببینه یه آقای نشسته هی رنگ زرد میشه، سرخ میشه، میگه این داره معجزه میکنه، یه کارایی داره میکنه که از ما بر نمیاد، هی رنگ صورت عوض میکنه، در حالی که نمیفهمه یه امر طبیعی داره اتفاق میفته، امر خارق العاده نیست. همچنین در مورد بحث ما، اگر ببینیم تصرف در امر دیگران داره میکنه، فکر میکنیم کار خارق العاده است، در حالی که کار خارق العاده نیست. نفس قوی بعدش این چنین نیست، اینکه ساخته شده که بتونه تصرف کنه. اینم تنبیه. فلا تستبعدن نه ان یکون لبعض النفوس ملکتن، بعید نشمر که برای بعض نفوس، این هر سر وارد تنبیه شدیم بعد از این که تذکرها تموم شد، اصل بحث شروع شد، یعنی توجیه این که چگونه یک شخص در عناصر عالم تصرف میکنه و این امر خارق العاده چگونه توجیه طبیعیه. فلا تصبدن نه، بعید نشمر البته که برای بعض نفوس ملکه ای باشد که به خاطر وجود این ملکه تجاوز کند تأثیر این نفوس از بدنش. بدنها مفعول یتعداست، البته تأثیرها هم مفعول، تأثیرها فاعله، بدنها مفعوله، یعنی تأثیر بدن تأثیر نفس تجاوز کند از بدن، یعنی در بدن متوقف نشه. همه ماها تأثیر در بدنمون داریم، ولی در همین بدن متوقف میشه دیگه، سرایت نمیکنه به جای دیگه. بعض نفوس به خاطر ملکه و کمالی که دارن، تأثیرشون سرایت میکنه از بدن خودشون به جای دیگه. و یکون لقوتها که انها نفس و مال العالم، و یکون، این یکونه حتی برمون یکونه قبله، باز لا تصبدن نه، که این نفس به خاطر قوتی که دارد گویا نفسیست للعالم، گویا نفس همه عالمه. همونطور که نفس بدن میتونه در این بدن تصرف کنه، نفس عالم هم که این نفس شده نفس عالم میتونه تصرف کنه. البته این که گویا میگن به خاطر این که نفس عالم همون نفسی که خدا قرار داده. البته عالم فلکیاتش خودشون نفوس دارن، عناصرش نفوس نداره، ولی عقل تدبیرش میکنه، همون عقل دهم تدبیر میکنه. پس احتیاج به تدبیر نفس نداره. اگر این نفوس تدبیر میکنن، در طول اون عقل یا در عرض اون عقل دارن تدبیر میکنن، لذا نفس عالم حساب نمیشن، کأنها ها نفس عالم حساب میشن. نفس اونیست که عرض کردیم مثل که یه شعر و بدن خودش قرار بده، مثل نفوس فلکی که بدنه فلک نفسشونه، مثل نفوس ما که بدن ما نفسه، که بدنهای ما که نفوس، مثل نفوس فلکی که بدن فلک بدنشونه، و مثل نفوس ما که بدن ما بدنشونه. اما این عناصر عالم یا نفوس فلکی اینطور نیستن که نفس ما نفسشون بشه، بلکه فقط نفس ما میتونه درشون تصرف کنه. در واقع اونا بدن ما نیستند و در واقع ما نفس اونا نیستیم، که انهو ما نفس اونا هستیم و اونا بدن ما هستند. اگر نه کار چی جوریشو شما خودتون میتونید تصرف بکنید در بدن؟ الان من جواب شما دارم عرض میکنم، اجازه بدید. شما هنوز جواب منو نگرفتین، دارین اشکال میکنید. عرض میکنم شما وقتی در خودتون حرارت ایجاد میکنید، میدونید چی جوری ایجاد میکنید؟ چی جوریشو میدونید؟ در خودتون نمیدونید. پس توقع دارید وقتی نه لازم نیست اون کار خودشو بکنه، اونا با هم هماهنگ کار میکنن.
یعنی اون
عقلی که مدبر آتش هست چیزی غیر از اون زندان نمیتونه انجام بده،
اون با اراده انجام میده.
بسیط باشه، اراده میکنه. وقتی اراده هم نکرد نمیشه. نه او اراده نمی کنه. نه یه وقت اراده می کنه که این بسوزه، یه وقت میگه من آمدم تو میدون، اون اراده نمی کنه، واگذار می کنه به من.
یعنی آتش هست و نمی سوزانه؟
اون یه بحث دیگه است. ببینید شما می فرمایید که دو تا الان بحث شد، یکی این که عقل چی کار می کنه، دست رو دست می داره می شینه، نمی تونه این کار رو بکنه چون بسیطه، مثل این که شما دارید مجبور فرضش می کنید، مجبوره که حتما آتش رو روشن کنه، حتما آتش رو هار قرار بده، نمیتونه. علت تامت با اراده، علت تامت با اراده. اگه اراده نکنه علت ناقصه. اونا عقل موجود مریده، فاعل مریده، نه فاعل بی اراده. آتش ببینید بحثش ببین خیلی داره قاطی میشه. شما بحثتون رو عقل بود نه رو طبیعت. یه وقت میگید آتش میسوزونه، یه بحث دیگه است. آتش طبیعتش سوزاندنه، این میسوزونه یا نمیسوزونه، این یه بحثه. یه اشکاله، یه اشکال این که عقلی که آتش رو سوزان قرار داده، آیا دست از این اراده خودش میکشه که آتش رو سوزان قرار نده؟ دوتا بحثه، الان مخلوط نشه. یه وقت خود آتش با قطع نظر از عقل و اینا اصلا طبیعت سوزاندنه، میتونیم این طبیعت ازش بگیریم و در این حال همون آتش باشه؟ این یه بحثه. یه بحث این که نه، عقل میتونه کاری اراده نکنه که این آتش بسوزونه. دو تا بحث. عقل بله موجود مریده، میتونه اراده کنه میتونه اراده نکنه. وقتی دید من آمدم تو کار، اراده نمیکنه، میذاره به اراده من واگذار میکنه، چون بهش اجازه تصرف دادن، اجبار تصرف که نکردن، نگفتن تو ناچاری تصرف کنی، گفتن تو میتونی تصرف کنی، دلش نمیخواد وقت تصرف کنه. مثل ما که گاهی اراده میکنیم تصرف نکنیم، با بساطت هم منافات نداره، خدا مرید بسیدن است. یه وقت میفرماد آتش میتونه طبیعت آتش رو داشته باشه و در این آتش بشه، این سوال خوبیه، یه بحث دیگریه. آتش حضرت ابراهیم شد سرد، آیا آتش بود و سرد شد یا یه جسم دیگه بود؟ نمود آتش رو داشت، نمایش آتش بود، این یه بحثی که باید بحث بشه. شاید نمایش آتش بود، شاید واقعا آتش نبود. بله تصرف میکنه، طبیعت رو ازش میگیره. بله بله دیگه آتش نیست، طبیعت رو ازش میگیره، طبیعت سوزاندن رو ازش میگیره، این میشه یه خلق دیگه، میشه یه خلق دیگه، نمایش آتشه، ولی به قولشون گلستانه، حقیقتش گلستانه، ظاهرش آتش. یه نوع تأثیر دیگه، یه نوع تأثیر طبیعت ازش گرفت. شما وقتی که حرارت رو در بدنتون ایجاد میکنید، در بدن خودش نه، یه وقتی ببینید بدن رو خلق میکنه، اون رو گفتم نمیکنه، یه وقت در بدن حرارت رو خلق میکنه، این چرا میکنه دیگه، اینو تدبیر دیگه. بعد شما در بدنتون حرارت رو خلق میکنید چند جور، یکی اینکه آتش رو میرید کنارش، یکی میرید تو خورشید، تو نور خورشید میشید، یکی هم که مثلا فرض کنید که خجالت میکشه آدم یا میدوه، اینا خلقه، همش خلق حرارته، منتها یه وقت با وسیله، یه وقت با تصور، یه وقت با تصور شما خلق میکنید حرارت رو در خودتون، یه وقت در کنار آتش میشینید، توی حرارت خورشید میشینید، همه اینا خلقه، منتها خلق ما بدن نیست، اصلا بدن رو ما نمیتونیم خلق کنیم، اما میتونیم چیزهایی رو در بدن خلق کنیم، خلق این تصرف، در هر تصرف شما یه چیزی ایجاد میکنید، همه خلقه. اینا میتونن در مثلا شما در بدنتون مریضی ایجاد میکنید، این خلق مریضیه، یا مریضی رو میکنید، این انتفاع و اعدام مریضیه، اینا هم در آتش طبیعت رو میکنن، اعدام میکنن، یا در آب اون طبیعت سیال بودن رو اعدام میکنن، یه طبیعت دیگه بهش میدن، طبیعت قبض. بله جزء لوازمشه، جزء لوازمشه، هر کدام نمایش آتش میشه. البته این بحث ما الان نداریم، حالا من وارد جوابش شدم، ولی اصلا برای تو بحث ما نیست، چی جوری میشه که این آتش میشه بردن و سلاما، آیا هنوز آتش است و برد سلام، یا نمایش آتشه و در واقع گلستانه، یه بحث دیگه است، بحث به ما نداره. بله نقطه گنگش همینجاست، ولی مورد بحث ما نیست، نه ایشون میخواد توجیه کنه امکان این کارا رو، اما چی جوری میشه این کارا انجام میگیره، آیا طبیعتی گرفته میشه، طبیعتی داده میشه، یا لازمی عوض میشه، یا عرض مفارق عوض میشه، اینا دیگه بحث نکرده، چون مورد بحثش نبوده. نظر ایشون و تمام همت ایشون بوده که این کارا رو بگه ممکنه، توجیه طبیعی داره، الان داریم ممکنه، بیش از این ایشون نخواسته وارد بحث بشه، شاید وارد میشه توجیهاتی میکرد، اونی که شما میکنن اصلا خارج بحث ایشونه، و منم اگه وارد شدم یه بحث خارجی وارد شد. اینا محبوب به کلامه، محبوب به فلسفه نیست، محبوب به کلام. کجا باقی مون؟ ما بحث کردیم تموم شد، فصل دوم نمت هشتون بحث کردیم تموم شد، نمونه هم شما قبول نفرمودید، نه که به جایی نرسید، ما نتیجه رو کامل گرفتیم و حرفم خیلی درست بود، نمونه های جالبیه و کاملی هم داشت و نظیرش هم در کلمات غیر خواجه من بعدها برخورد کردم که یاد داشتم کردم که دیگران هم گفتن، اختصاص به خواجه نداره، حرفم حرف درستی بود. اگر انشالله خودت توفیق بده، ارتش همونه دیگه، خب و کما یؤثر به کیفیت مزاجیت یکون و قد اثرت به مبدأ لجمیع ما عدد تو یا عدد تو.